أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس السابع والعشرون، جلسه 27 از مباحثه فقه المسجد که در باب احکام المساجد بودیم و از واجبات مساجد شروع کردیم. واجبات رو هم یکی توقیر المسجد رو گفتیم، دومیش وجوب و ازالت نجاست عن المساجد بود. این که واجب است نجاست رو از مسجد ازاله کرد. در این باب کلام امام رضوان الله تعالی علیه رو خوندیم که شامل بود بر چند مسئله، چهار مسئله را امام در این موضوع بیان کردن با فروع گوناگون. امروز یک تحلیلی در کلام امام ارائه کنیم، ببینیم جایگاه بحث ما کجاست. تحلیل در کلام امام رضوان الله تعالی علیه اینطور استفاده می شود که یظهر من کلام سید الامام، اینطور ظاهر میشه که اینجا ما دو مقام از بحث داریم. عبارت امام رو اصلا ملاحظه فرمودید، ظاهر میشه از کلام امام که ما اینجا ان الکلام هنا فی مقامین، اینجا در دو مقام ما بحث داریم. مقام اول فی المساجد، مقام اول درباره خود مسجد است، یعنی ازاله نجاست از مساجد. حکم خود مسجد چیست؟ مقام ثانی فی ما یلحق بالمساجد فی الحکم، مقام دوم در اون اماکنی است که در حکم به مسجد ملحق می شوند. چون نظرتون باشد امام رضوان الله تعالی علیه بعد از این که فرمودن ازاله نجاست تجب واجب است از مسجد، فرمودن که هرچه که تعظیمش و توقیرش واجب باشد این شامل این حکم می شود، از ذرایع مقدسه، از مشاهد مشرفه، از مصحف که محترم هست، یا حتی چیزهای دیگه مثل تربت حسینی، اینها رو بیان فرمودن. اینها رو ما اسمش می گذاریم ما یلحق بالمساجد فی الحکم، یعنی که در حکم ملحق به مسجدن، حکم مسجد رو دارن اما مسجد نیستن. خب حالا این دو مقام باید بحث کنیم. عمل اول، مقام اول رو شروع کنیم که چه باشد؟ مساجد باشد. در مقام اول هم ففیه حکمان، در مقام اول هم دو تا حکم وجود دارد. آنچه از بیان امام تصریح شد اینه که در مقام اول درباره مسجد دو تا حکم وجود دارد. حکم اول، الحکم الاول، وجوب و ازالت نجاست عن المساجد. حکم اول وجوب ازاله نجاست، که نجاست رو باید ازاله کرد از مسجد. حکم دوم که در بیان امام بود و اینجا وجود دارد، حرمت و تنجیس المساجد، این که مسجد رو هم حرام است که انسان نجس کند. دست خونی داره، لباس خونی دارد، لباسی مثلا اگر به بول آغشته شده اینها رو در مسجد ببره، مسجد آلوده بشود، این هم حرام است. پس دو تا حکم داریم، یکی وجوب ازاله، یکی هم حرمت تنجیس. دو تا حکم باید بحث کنیم. اما حکم دوم که حرمت تنجیس مسجد باشد، ربطی به مقام بحث ما ندارد، در اینجا نداره. چرا؟ چون در قبل گفتیم ما در احکام مسجد آغاز کردیم با واجبات مسجد و سایر احکام حرمت رو، محرمات رو، احلنا الى مظانه، اونجا حواله دادیم به مظان خودش، گفتیم در جای خودش. پس حرمت رو در جای خودش مطرح میکنیم. اینجا چه میشه؟ فل متعین، اونی که تعین پیدا میکنه در اینجا از بحث ما، البحث حول ازالت نجاست عن المساجد. پس اونی که باید اینجا بحث بکنیم همون حکم اول از مقام اول، این باید اولین موردی بحث میکنیم اینه. خب درباره این حکم وجوب ازاله نجاست از مساجد، قد دعی علیه الاجماع، ادعای اجماع شده بر این مسئله، من القدما والمتأخرین، از قدما و متأخرین نقل ادعای اجماع شده. این تعبیر درسته، نقل ادعای اجماع شده استش. همونطور که مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیه در تفصیل و شریعه که شرح کبیر تحریر الوسیله است، در اونجا اشاره فرمودن که اینجا ادعای اجماع شده، ادعای اجماع را هم نسبت دادن به فقها از قدما و متأخرین که واردش قبلم آورده بودیم. از جمله فقهایی که از قدما ادعای اجماع بهش نسبت داده شده، مرحوم شیخ طوسی است رضوان الله تعالی علیه، در کتاب خلاف، در کتاب الخلاف مرحوم شیخ طوسی نسبت به شیخ دادن که شیخ ادعای اجماع کرده. عبارت شیخ الطائفه این است که فرمود لا خلاف، این عبارت شیخ الطائفه است، لا خلاف فی ان المساجد یجب ان تجنب النجاسات، خلافی نیست، مخالفی وجود ندارد، مخالفتی نیست در این که مساجد واجب است از نجاسات اجتناب داده شود، باید نجاست مسجد آلوده نشود، مساجد به نجاست آلوده نشود، نجاست به مساجد نزدیک نشه که موجب آلودگیش بشود. خب عبارت جناب شیخ چه بود؟ لا خلاف بود، ادعای عدم خلاف کردن در اینجا. خب حالا استعذار دارید که دوباره دربارش گفتگو میکنیم، استعذار دارید که لا خلاف غیر از اجماع، عدم الخلاف مرحله است، اتفاق و اجماع مرحله دیگر. و همینطور کذلک ابن ادریس، ابن ادریس حلی هم در کتاب سرائر به ایشان هم نسبت اجماع داده شده است. ایشان هم فرمودن عبارت ابن ادریس در سرائر، اون خلاف آدرس جلد 1 صفحه 518 بود. سرائر جناب ابن ادریس جلد 1 صفحه 163. یقول ابن ادریس اینطور میگوید: لا خلاف ایضا بین الامت کافتن، بین امت اسلام عموما اختلافی نیست، که ان المساجد یجب ان تنزه، که مساجد باید منزه باشن، و تجنب النجاسات، و اجتناب داده بشود از نجاسات. العینیات، نجاسات رو مقید میکنه به عینیات، نجاسات هایی که عین نجاست دارن. بعد میاد انشاءالله در بحث که اختلاف وجود دارد در این که آیا حمل نجاست به مسجد عموما حرام است یا نجاست باید متعدیه باشه، قابل تسری باشد، قابل تسری باشه. و در فرض بعدی آیا حمل متنجس هم به مسجد حرام است؟ لباس نجسی داره آدم همراه خودش رو بره به مسجد حرام است یا عین نجاست حرامه؟ اینجا اونچه که ادعای عدم خلاف شده از ناحیه ابن ادریس، اجتناب نجاس، اجتناب دادن مساجد از نجاسات عینیاته، یعنی که عین نجاست دارد. خب این دوتا رو که خوندیم کفایت میکند از فقهای قدما. ظاهر از عبارات متقدمین مثل شیخ طوسی که خوندیم، مثل ابن ادریس که خوندیم، این است که اون چه که ادعا شده عدم الخلاف است. این یک. ثانیاً اونی که باز ادعای عدم خلاف شده تجنیب المساجد عن النجاسه است یا تجنیب النجاست عن المساجد، نجاست رو دور کنیم، نزدیک مسجد نکنیم. وجوب ازاله ادعا نشده. ازاله یعنی این که اگه نجس شد ما بریم پاکش کنیم، اما این مرحله درمانه بعد از اصابه نجاست مسجده. اما تجنیب یعنی از قبل مراقب باش نجاست مسجد نرسه، آلوده نشود، نجس نشه. اون تجنیب ازش حرمت تنجیس استفاده می شود. وجوب ازاله امر دیگری است، مگر اینکه بیایم این ادعای عدم خلاف رو با این توجیه بپذیریم. تأمل بفرمایید حضرات. مگر اینکه بیایم اینجا ما وجوب ازاله رو با ادعای عدم خلاف در وجوب ازاله با این توجیه پذیریم، بگیم که خب ادعای شیخ طوسی، ادعای ابن ادریس درباره تجنیب و نجاست عن المسجد، دور کنیم قبل از این که آلوده بشه دور کنیم. اما اذا قلنا به حرمت تنجیس المسجد، اما اگه قائل شدیم مسجد تنجیسش، نجس کردنش حرامه به خاطر این دلیل ادلهی که اقامه شده و ادعای عدم خلاف شده، فبه طریق اولا یجب ازالتها انها الا تنجست، به طریق اولا باید ازاله نجاست از مسجد واجب باشد وقتی که مسجد نجس شد. تأمل فرمودید؟ فرمودم برای این که حرام است نجاست مسجد برسد، حرام است که مسجد نجس بشود، نجس کردن حرامه، ادعای عدم خلاف هم شد. اگر این رو پذیرفتیم به طریق اولا بالفهوا باید قائل بشیم که پس ازالش به طریق اولا واجبه، وقتی نجس کردن حرامه اگه نجس شد حتما با چکار کرد؟ باید ازاله کرد و پاک کرد. اگر این رو بگیم این ادعای عدم خلاف شامل ما حنفی هم می شود، و الا اگر این رو نگیم ادعای عدم خلاف شامل ما نهنفی نخواهد شد. بعد استعزاء دادید که عدم خلاف با اجماع اشاره کردم، اجماع یعنی فقها متعرض شدن و اعلام موافقت کردن، این می شود اجماع. اما عدم خلاف مخالف نیست، مخالفت نکرده، اما مخالفت نکرده اهم از این است که تعرض للمسئله ولم یخالفها، متعرض مسئله شده و مخالفت نکرده، یا اصلا متعرض مسئله نشده. لذا عدم خلاف قبل از اجماع استش. خب به این برداشته که ما کردیم که گفتیم اگر حرمت تنجیس را بپذیریم باید وجوب ازاله را به طریق اولا پذیرفت، و این عدم خلاف را از این باب شامل ازاله بدانیم، این رو برخی از آقایان هم گفتن، مثلا آقا رضای همدانی در رضوان الله تعالی علیه در کتاب مصباح الفقیه جلد هشتم صفحه 56، ایشان از کنم محضر شما که اونجا این رو بیان فرمودن، اشاره به این نکته کردن و من عبارت ایشان رو میخوانم که تأمل دوش بکنیم. عبارتش چند حرف دیگری هم داره، این تیکهی که مربوط به اینجا هست رو بهش تأمل بفرمایید. این که فرمودن برای این که بله لا فرق به حسب ظاهر، حالا اولشون میگه به حسب ظاهر فرق نیست، بین عرض المسجد و حائطه، زمین مسجد و دیوار مسجد فرق نمی کنه، من داخل المسجد و ما یتعلق به من الفرش و البواری و نحوها من توابع المسجد و اجزائه. وقتی صحبت از نجاست میشه، تجنیب از مساجد، میفهم ببینید زمین مسجد، دیوار مسجد، فرش مسجد، حصیر مسجد، اجزایش از داخل مسجد فرقی ندار. فإن المتبادر من وجوب تجنیب المساجد النجاسه، چون اون که چون همین ها متبادر از وجوب تجنیب مساجد از نجاسته، وقتی میگه مسجد رو دور کنید از نجاست، نجاست دور کنید از مسجد، یعنی هیچ جای مسجد نجس نشه، دیوارش، فرشش، بالا و پایین، از داخل حداقل جزء مسلم هستش. بعد فرمود کما که در نبوی آمده که بعدا میخونیم جنبو مساجدکم، و در فتوای اصحاب همینه، معاقد اجماعاتشون همینه، ما یعن ما شامل همه اینا میشود. اما در تطهیر دیوار خارجی مسجد، بیرون مسجد، اینجا ترددی هست. فرمود فی وجوب تطهیر الحائط من الخارج ترددون، اینجا تردیدادی هستش. چرا؟ لامکان دعوا انصراف لعدلت عنهو، به خاطر که ممکنه ادعا بکنیم که عدله حرمت تنجیس منصرف است، انصراف داره به داخل، شامل بیرون نمی شود، بیرون مسجد شامل نمی شود. اینا بحثش در جا خودش می، فقط خواستیم عبارت ایشان رو داشته باشیم. ثم ان وجوب ازالت نجاست عن المسجد على الفور، همون ازاله نجاست از مسجد فوریت دارد، بلا خلاف فیه على الظاهر، ایشون هم فهمان که بدون مخالفی که ظاهرن در بین باشه، بل عن المدارک و ذخیره، از مدارک و کتاب ذخیره نسبت او الى اصحاب، بلکه در این دو کتاب نسبت به اصحاب امامیه دادن، همه گفتن قبول دارن. فإن المستفاد من الفتاوى و معاقد الاجماعات المحکیه، چون اون چه که استفاده می شود از فتاوای فقها و از مواردی که اجماع منعقد شده برش و حکایت شده بر وجوب تجنیب مساجد از نجاست، این که مساجد از نجاست دور باشه چی هستش؟ اون چه استفاده میشه؟ نقطه مشترک اینه انما هو وجوب حفظ المسجد علی النجاست. اینی گوله مسجد دور کنی از نجاست، نجاست دور کنی از مسجد، میخوام بگم مسجد از آلودگی به نجاست حفظ رماند، محافظت از مسجد هست. و حرمت و احداث نجاست او ابقائها فی، و در مقابل حرمت ایجاد نجاست در مسجد و حرمت ابقاء نجاست در مسجد، هر دویشه. وقتی میگیم نجس کردن مسجد حرامه، نه اینکه فقط نجس کردنش حرامه، اگه نجس کردی خب حرام مرتکب شد دیگه دست بهش ندن، نه، باقی گذاشتن نجاست در مسجدم باز حرامه. میگه اون چه که اجماع منعقد شده فتاوای اصحاب روش مستقر هست هر دو جهته، یک حفظ مسجد از نجاست، دو حرمت احداث و ایجاد نجاست، و سوم حرمت ادعاش. خب اگر این حرف جناب آقا رضای همدانی پذیرش بشود، میتونیم بگیم این اجماعاتی که آقایون ادعا کردن بر حرمت تنجیس، نجس کردن، اهداف النجاسه و ابقاء النجاسه، باقی گذاشتنش حرامه. باقی گذاشتن حرام کی برطرف میشود؟ وقتی که ازاله کنیم. فرمود برای این که کما ان المنساق الى الذهن، همانطوری که اون چه که انسان به ذهن انسان تبادر می کند و خطور می کند، من الامر به تجنیب، از امری که پیغمبر کرد به این که نجاست در مسجد دور کنید، جند و مساجد کن، در نبوی مشهور لیس الا هذا المعنا، معناش هم همینه، میخواد بگه که مراقب باشی مسجد نجس نشود، نجس نماند، هر دوش. لا مجرد تبعیدها عن المسجد فی زمان من الازمنت المستقبله، نه اینکه در یه زمانی مراقب باشید که فقط مساجد از کنم که نجاست دور بشود تا آلوده نشه، حالا اگه آلوده شد دیگه کار به کارش نداشته باشیم، نه، هم احداثش و هم از کنم محضر شما ازالش و ابقائش هر دار. بناءً علی ذلک، با این بیانی که ما گفتیم و مستند کردیم به کلام و برداشت جناب محقق همدانی در مصباح الفقیه، میتوانیم بگیم که لا یوجد خلاف فی وجوب ازالت نجاست عن المساجد. میتونیم بگیم این ادعای عدم خلافی که در کلام شیخ طوسی بود، در کلام ابن ادریس بود و ادعایش نسبت به فقها از قدما متأخرین داده شد، میتونیم بگیم ادعا درسته، یعنی عدم خلاف هست، یعنی آقای فقها نسبت به ازاله نجاست هم عدم خلاف کردن با این توجیهی که بیان کردیم از کنم محضر شما. اما از دو نفر ادعا نقل خلاف شده، یکی همین جناب صاحب مدارک و یکی جناب صاحب حدائق، از این دو نفر نقل شده که این دو مخالف وجوب ازاله نجاست از مساجد هستند. اما این نقل قابل توجیه، قابل تحلیل، اما به جهت اینکه وقت گذشت میگذاریم برای جلسه بعد. پس جلسه بعد وارد میشیم به اینکه مخالفت این دو بزرگوار صاحب مدارک الاحکام که شرح شرایع هست و صاحب حدائق الناظره محقق بهرانی، انشاءالله در جلسه بعد میپردازیم که اینا چطور شده مخالفت کردن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.